بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هموطنان ارجمند. بعد از ظهر سیومین روز از اردیبهشت ماه 99 شما به خیر خوش آمدید. به پیک نیمروزی علی علیزاده هستم و به اتفاق همکارانم در بخش نیمروزی خبر رادیو ایران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب در ابتدای برنامه پیک نیمروزی چند پیامک ارسالی شما هموطنان عزیز رو میخونم. شنونده ای نوشته قیمت لوازم خانگی نسبت به سال گذشته در برخی اقلام گاهی 20-50% افزایش داشته. با توجه به اینکه تحریم‌های جدیدی علیه کشورمان از سال گذشته در این زمینه اعمال نشده، چرا باید افزایش قیمت محصولاتی که تولید داخل هستند مواجه بشیم؟ نظارت‌ها و حمایت‌های وزارت صمت کجاست؟ شنونده دیگه هم گفته در روز ملی جمعیت باید از خانواده‌های زیادی که صاحب اولاد نمیشن و سرمایه زیادی هم که لازمه به طرق مختلف به نتیجه برسن حمایت کنن یا حداقل وام زیادی بهشون بدن تا بتونن کارشون رو پیگیری بکنن. همونطوری که میدونید بر اساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا فعالیت مهد کودک‌ها همچنان ممنوعه، اما برخی از مهد کودک‌ها به صورت زیرزمینی فعالیت کرده و برخی از مربیان نیز در خونه‌هاشون کودکان رو نگهداری می‌کنن، اقدامی که می‌تونه به شیوع بیشتر کرونا کمک کنه. گزارشی بشنوید در این باره از همکارم آقای بخشی.
یکی از نخستین جاهایی که کرونا به تعطیلی کشاند مدارس و مهدهای کودک بود، مراکزی که اگه تعطیل نمی‌شد ویروس کرونا رو با سرعت چشمگیری گسترش می‌داد. اما از اواخر فروردین ماه و آغاز فعالیت مجدد ادارات متاسفانه برخی مهدها به صورت غیر قانونی و دور از چشم مسئولان مربوطه یواشکی فعالیتشون رو آغاز کردن.
الان بچه ها رو میگیری شما؟
بله، یه تعداد خیلی محدود و کم. کوچولوی شما چند سالشه؟
3 سالشه.
حالا مهد میرفته؟
نه تازه میخواد. حالا یه محدودی چند مار رفت دیگه نرفت.
ولی اگه جا داشته باشم دیگه میگم.
الان چند نفر دارید؟
من بیشتر از 6-7 نفر تو هر رده سنی ثبت نام ندارم. مثلا 3 ساله فقط 6 نفرن، 4 ساله فقط 6 نفر، اینجوری. شنبه از 9 صبح اونجا هستم تشریف
بیارم. بعد این پروتکل ها رو اونجا رعایت میشه که بخاطر
کاملا کورونا. چون من حالا شما حیات مهد ما رو ببینین 1000 متره و بیشترم بچه ها رو سعی میکنم تو حیات بیاریم. آفتابه،
اینا دارن یواشکی باز میکنن. 3-4 تا بچه هایی که دیگه خودشون میشناسن طرف نه بابا چی کار هست و مشتری های به قول من رو چندین سالشون هستن، اینا نگهداری میکنن هنوز.
یعنی مهده به صورت زیرزمینی به قول خودمون بازه؟
آره، برای اونم فقط مثلا اشخاصی که اینا به طور کامل روی خانواده هاشون شناخت دارن.
البته این فعالیت ها به مهدها ختم نشد و برخی مربیان مهدها نگهداری از بچه ها رو به خونه ها منتقل کردن. در واقع مهدهای خونگی رو راه انداختن که عواقب این حرکت حتی بیشتر از محل خود مهد کودک هاست.
تجربه شو دارید که مثلا چند تا بچه رو نگه دارید یه جا؟
خانوم هایی رو داریم که تجربه شو داره، منزل خودشون چند تا بچه نگهداری کردن، چند تا بچه رو همزمان.
چند تا بچه رو همزمان نگه میدارن الان؟
بله، همونایی که توی مهد ها کار میکردن، مثلا مامانا بچه هاشون رو فرستادن پیش همون مربی و توی خونه با 4-5 تا بچه دیگه از اونا مراقبت بکنن. اینه واقعا کمک میکنه به شیوع ویروس کرونا. مثلا پدرمادر رو راضی شدن به خاطر شرایطی که حالا کاری که دارن مجبور هستن و کاری ندارن، مثلا 5-6 تا بچه که تو مهد بودن و همون مربی تو خونه خودش داره مراقبت میکنه ازشون تو اون تایم.
یعنی مهد کودک ها منتقل شده تو خونه ها؟
آره، یه چیز بگیم فرما اینطوری شده.
دکتر رضایی فوق تخصص بیماری های ریوی:
مهد کودک ها خطرتر از دانشگاه حساب میکنن، بسته به نوع پروتکلی که ایجاد میکنن، جمعیتی که تو مهد کودک هست، تعداد پرسنلی که داره میتونه در حقیقت این رفتارها پرخطرتر یا در حقیقت متعادل بشه. معمولا تعداد پرسنل اونقدر نیست که بخواد بچه‌ها رو کاملا دور از هم نگه داره، برای همین مهدها به عنوان یکی از جاهای انتقال محسوب میشن و بچه‌ها هم غالبا خودشون نمیتونن اصول پروتکل ها رو رعایت کنن، باید تعداد کافی پرسنلی باشه که این شرایط رو فراهم کنه که معمولا هم اینجوری نیست و لذا جایی هست که خطر از اون قابل توجه.
اون چه مهمه سلامتی بچه‌ها و خانواده هاست که با چیزی قابل مقایسه نیست. دکتر مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:
فعلا ما هیچ مجوزی برای حضور کودک در مهد تحت شرایطی ما صادر نکردیم و اجازه ندادیم تو اینا. حالا اونجایی که این کارو دارن میکنن دو یا معددی هستن که از ما مجوز دارن که نباید این کارو بکنن، اگه کسی میدونه میدونن خبر بدن به همکار ما در بهزیستی طبقه اون شهرستان و یا استانی که حضور دارن، و یا ممکنه کسی باشه اصلا مهد نیستن، یعنی مهد کودک یعنی تابلوی به عنوان مهد کودک، چون مهد کودک اون تابلوی خاصی دارن و زیرش یه کد دارن که در واقع ما با اون کد میتونیم بفهمیم این اصالت داره یا نداره با اون آدرس و با اون مشخصات. اگر غیر اون باشه واقعا مهد نیستن، یه جای غیر قانونی که داره این کارو میکنه، حالا ممکنه در هر شرایطی باشه، اون خانه اسباب بازی باشه، خانه خلاقیت باشه یا هر عنوان دیگری، میتونه باشه که اون کلا غیر قانونی هم میتونه در برخورد تو این زمینه صورت بگیره.
البته بعد از بازگشایی هایی که به صورت پلکانی در حال انجامه، به مرور مهدهای کودک هم با یه فاصله زمانی بیشتر فعال خواهند شد. دکتر حریرچی، معاون وزیر بهداشت، به ما گفت که وزارت بهداشت یک کمیته ویژه برای بررسی فعالیت مهدها تشکیل داده.
ببین ما امروز من دستورش رو دادم یک کمیته برای این کار تشکیل.
جدای از مسائل ایمنی و بهداشتی، در مهد کودک‌های متخلف و یا بدون مجوز هر اتفاقی ممکنه رخ بده. پس خانواده ها خودشون باید مراقبت کنن، هرچند شاغل باشن و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنن.
گزارشی بود در مورد فعالیت زیرزمینی برخی از مهد کودک ها که میتونه به شیوعی و بیشتر کرونا منجر بشه. شما شنوندگان هم اگر در این خصوص مطلبی دارید و یا موضوعی رو مواردی رو سراغ دارید، میتونید به 30610 برای ما پیامک بکنید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
بازم بریم سراغ پیامک‌های ارسالی شما هموطنان عزیز. شنونده‌ای برامون پیامک ارسال کرده و گفته سواری‌های شوتی حمل کالای قاچاق گروهی نظم و امنیت جاده‌ها رو به خصوص در محور بندر امام به خرم‌آباد مختل کردند و با سرعت بالای 200 کیلومتر در جاده حرکت می‌کنند و پلیس هم گاهی وقت‌ها کاری با اونا نداره. هموطن دیگه گفته مستمر بگیر تأمین اجتماعی هستم، امروز حقوق گرفتم، هیچ مبلغی اضافه نشده. بازنشستگان کشوری هم وام 1 میلیونی میگیرند و هم اضافه حقوق، اما ما که حق بیمه از اونها زیادتر میدیم، چرا برای ما هیچ مبلغی اضافه نشده؟ شنونده دیگه هم نوشته که ملخ‌ها به مراتع روستاهای شهرستان سرایان در خراسان جنوبی هجوم آوردن و هیچ کمکی هم به ما تا این لحظه نشده. شنونده دیگه گفته خواستم پیگیری کنید بیمه شدگان قالی‌بافی رو که نه استراحت پزشکی دارن نه بیمه بیکاری. قالی‌بافی از شغل‌های گروهیه که در زمان کرونا آسیب جدی دیده ولی اصلاً توجهی بهش نشده. من به خاطر قالی‌بافی دچار دیسک گردن و کمر شدم، یک بار هم جراحی دست شدم، رفتم استراحت بگیرم، گفتن نمیتونی، برو بیمه دیگه‌ای بشو و بعد از 9 سال بیمه شدن این جواب من بود. اما در پی اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر آغاز تمرینات تیم‌های لیگ برتری فوتبال از امروز و آغاز مسابقات بعد از عید فطر، واکنش‌هایی در این خصوص منتشر شده. در این واکنش‌ها که برخی اهالی سرشناس هم در اون حضور دارن، از وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال خواستن مسابقات رو لغو کنن. یکی از دلایلی که در این واکنش ها به اون استدلال شده، فوت نوجوان 16 ساله در فوتبال بود. گزارش بشنوید از همکارم بختیاری.
با فروکش کردن تقریبی انتشار کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا اجازه داده از امروز تمرینات تیم‌های لیگ برتر فوتبال آغاز بشه و مسابقات هم پس از ماه رمضان. عده‌ای مخالفت کردن و عده‌ای موافقت. یکی از واکنش‌هایی که بازتاب زیادی داشته کمپینی بوده که در فضای مجازی به راه افتاده با پوستری از نوجوان فوتبالیستی که بر اثر کرونا فوت شده. متین قوسی 16 ساله که در برنامه ستاره ساز تلویزیون مشهور و متاسفانه در روزهای اوج کرونایی مبتلا و فوت شد.
دوستاشم بگم که واقعا همه دارن زحمت میشن تو خانواده ما که متین بره به تمرینش برسه، بره به قول معروف اون نقطه که ایدئالش فکر میکنه و ما فکر میکنیم برسه و باعث افتخار ما بشه.
خودم دوست دارم که پدر مادرم اونجا تنها بذارم، بیشتر ترجیح میدم که با خانواده هم باشم و دوستان که فوتبالیست خوبی باشم.
تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا و فدراسیون فوتبال برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر موج گسترده‌ای از اعتراضات در پی داشته. برخی چهره‌های آشنا و ناآشنا هم به معاون وزارت بهداشت و وزیر ورزش و جوانان هشدار دادند تا برای ادامه لیگ برتر تلاش نکنند. پیشتر سرپرست استقلال فوت متین 16 ساله رو به فوتبال بازی کردن در روزهای کرونایی ربط داده و پرسپولیسی هم بیانیه دادن اونایی که خواستار تعطیلی کامل بازی هستن چرا فعالیت‌های اقتصادیشون رو تعطیل نمی‌کنن. پدر متین قوسی هم از همشون گله کرده.
متاسفانه فوت بچه من یه سری افراد استفاده ابزاری کردن که لیگ برتر باید تعطیل بشه، نباید تعطیل بشه. اصلا بچه من ربطی به لیگ برتر نداره. با این پیاماتون داغ دل منو بیشتر نکنید.
در پی اظهار نظرهای موافق و مخالف با ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال، افرادی مثل خداداد عزیزی هم خواسته از فوت فوتبالیست نوجوان به علت کرونا سوء استفاده نکنند.
آقا شما می‌خواید بگین بازی رو برگزار کنید، آقا خودتون مایه بزنید، دلیل منطقی بیارید، دلیل کارشناسی بیارید، نه یک عکس یه بچه 16 ساله رو علم کنید، ریاکت این همتون بچسبونید که آقا بازی باید برگزار شه، یه عده‌ای بازی نباید برگزار شه.
تا این لحظه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ درباره چگونگی برگزاری مسابقات اطلاع رسانی نکردند. آقای مهدی رئیس کمیته مسابقات فقط گفته با مسئولان باشگاه جلساتی تعاملی داشته و پس از اجازه ستاد ملی مقابله با کرونا حالا حداقل 3 هفته به باشگاه‌ها باید فرصت بدن تا آماده سازی کنند. آقای بهرمان مشاور سازمان لیگ هم خودش درگیر کرونا است.
من بالا جایم تو بیمارستانم، نمیتونم ببخشین.
در بسیاری از کشورهای دنیا تصمیم به آغاز مجدد رویدادهای ورزشی گرفتن، البته با پروتکل‌های ویژه‌ای که برای مستطیل سبز نوشتن، مانند بازی پشت درهای بسته، ضدعفونی ورزشگاه‌ها و چمن، آزمایش‌های هفتگی کرونا، ممنوعیت شادی گروهی بعد گل، تعویض با فاصله 1 متری، کارت زرد برای انداختن آب دهان، اجبار شدن قمقمه آب اختصاصی و الزام ماسک برای نیمکت نشینا. مواردی که دکتر حراتیان رئیس مرکز پزشکی فوتبال کشور میگه رعایتشون خیلی سخته.
ما دستورالعمل ها رو تدوین کردیم، داریم ابزرو میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم تو دنیا دارن چیکار میکنن. کار بسیار سختیه. ببینید وقتی مسابقه برگزار میشه، علاوه بر اون کسایی که باید تست بدن، یعنی فوتبالیستا، داورا، توپ جمع کنا، ناظرا، همه باید اصول رو رعایت کنید، ماسک بزنید، یعنی کمکشون میکنیم، نظارت میکنیم که همه رو چک کنیم، تعداد اندازه بگیریم، ببینیم پروتکل ها رعایت میشه یا نه.
اینکه برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور مصلحت بوده یا نه، مهمتر از هر چیز رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا است. صورت مسئله‌ای که در سایه اظهار نظرهای موافق و مخالف برگزاری لیگ قرار گرفته. اظهار نظرهایی که حتی میتونه پیگرد قانونی داشته باشه. آقای شاه‌حسینی کارشناس حقوقی ورزش:
ممکنه اظهارات یک شخص حتی عنوان مجرمانه پیدا بکنه و اگر موجب تشویش اذهان عمومی بشه جرم هست و مدعی العموم یعنی دادستان میتونه اون فرد یا افراد رو تعقیب کیفری بکنه.
تاریخ احتمالی شروع لیگ برتر فوتبال کشور حدود 20 خرداد اعلام شده. گفته شده هر 5 روز یک مسابقه، تمام بازی‌ها بدون حضور تماشاگر. وزیر ورزش هم گفته اگر بین تاریخ 20 تا 25 خرداد آمار مبتلایان اضافه بشه مسابقات متوقف خواهد شد.
3610 شماره پیامک برنامه پیک نیمروزی است. خیلی متشکریم که شنونده این برنامه بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جمال آینه و گنبد و حرم.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان خوب، روزداران 25مین روز از ماه مبارک رمضان. این لحظه های خوب و زیبا الهی که مبارک همتون باشه، این راز و نیاز، این توفیقی که خدا امروز به هممون داده تا این روز رو هم روزه بگیریم و مهمان ضیافت الله باشیم، قدر میدونیم و در خدمت شما هستیم. از رادیو معارف تا ساعت 22 ده شب بنده و گروه کاری که در کنار من هستن تا برنامه های این نوبت کاری رو تقدیمتون کنیم، آقای اکبر طالبی نیا تهیه کننده ما هستن، آقای امید روحی صدا بردارمون و آقای اکبر شاهواروقی هم هماهنگی پخش که بنده حسن ایدرزاد افتخار دارم در کنار این دوستان خدمتگزار شما باشم. اما برنامه هایی که تدارک دیدیم براتون تا ساعت ده شب از این قراره: تا لحظات دیگه برنامه باران رو خواهیم شنید، سپس در محضر قرآن تقدیمتون میشه، تلاوت جزء 25 قرآن کریم رو امروز داریم و همراه شما و هم نوا با قاری محترم قرآن جناب استاد پورزرگری انشالله قرآن رو تلاوت میکنیم. دیار سلمان ساعت 16 ما رو به بررسی تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام دعوت میکنه. مسابقه آیات نور، سوالی که امروز براتون در نظر گرفته شده، ساعت 16:30 تقدیمتون میشه. پس از اون به مدت خیلی کوتاهی یکی دو تا از احکام روزداری رو خواهیم شنید، سپس باغ تماشا رو ساعت 16:45 خواهیم شنید که قسمت دیگه از نمایش بی بی گل امروز برای دوستداران نمایش های رادیویی روایت میشه. اخبار کوتاه رو رأس ساعت 17 میشنویم و پس از اون هم دوستانم در مسابقه زنده کتابخانی یار مهربان میان و این برنامه رو تقدیم شما میکنن. این برنامه هر روز روزهای ماه رمضان در این ساعت پخش میشه. ساعت 18 پرسمان اعتقادی با حضور جناب استاد محمدی تقدیمتون میشه که به سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ داده میشه و پس از اون با کلام امام که برگزیده از سخنان رهبر بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست به خبر جهان اسلام در ساعت 19 میرسیم. پس از اون برنامه ضیافت آغاز میشه، ویژه برنامه زنده عصرهای رادیو معارف که ما رو به لحظات با شکوه افطار و اذان مغرب به افق شهر مقدس قم پیوند میزنه. اون لحظه‌های با شکوه رو در کنار شما خواهند بود دوستانم تا انشالله اذان مغرب در مأذنه‌ها طنین انداز بشه. ساعت 20:35 برنامه حکیمانه و اخلاق در نهج البلاغه به روایت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رفیعی رو خواهیم شنید. کلام ناب پس از اون ساعت 20:55 و سپس اخبار معارفی 21 رو خواهیم شنید. گفتگوی 21 هم که طبق روال معمول بعد از اخبار تقدیم عزیزان خواهد شد و آخرین برنامه این نوبت کاری هم بر کرانه نور هست، تفسیر آیاتی از کلام الله مجید به بیان آیت الله جوادی آملی. انشاءالله فرصت داشته باشید و برنامه های مورد علاقتون رو در ساعت مقرر بشنوید، استفاده کنید. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی هم داشتید حتما با ما در میون بگذارید. 162 شماره تلفن سه رقمی ماست و 30162 هم سامانه پیام کوتاه ماست. بریم مهمان کلام آیت الله نعیم آبادی بشیم در برنامه باران با اعلام ساعت 14:50 از رادیو معارف.
باران باران پیام مهربانی قطره دریاست،
پیغام عشق آسمانی شعر تو گویاست.
همدلانه میباریم مثل باران،
باران به بار و روشنی جاری کن و پاکی، باران بشوی از شیشه هامان گرد غمناکی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در بحث امروزمون میخواییم در خدمت امام سجاد علیه السلام باشیم، تو همون فضای مواسات و کمک به دیگران. بخیر دقت کنیم شیعیان، اخی ما مدعی پیروی از اهل البیت هستیم، ادعای ما اینه. ببین رفتار ما با این ادعا تناسب داره یا نه. امام سجاد علیه السلام در شبها بر دوش مبارکش انبانهای غذا رو قرار میداد و در خانه ها میبرد. تا زنده بود نشناختند که این کار رو انجام میده، بعد از شهادتش فهمیدند. احمد حنبل از پیشوایان اهل سنت، یکی از امامهای چهارگانه اهل سنته، او میگه در مدینه 100 خانه رو امام سجاد اداره میکرد و تازه در هر خانه ایم فی کل بیتن جماعتون من الناس. از امام باقر اهل سارم نقل شده که امام سجاد 2 مرتبه مالشو، همکاری که امام مشتبه انجام داد، 2 مرتبه کل مالشو تقسیم کرد بین خودش و نیازمندان. این رهبران ما از نمو اونایی هستن که اونها رو به عنوان امام میدونیم، یعنی زندگیشون باید الگو برای ما باشه. فقط عشق نه، پول هم آری، خانه سازی هم آری، مخارج یک دانشجو رو تامین کردن هم آری، مشکل ازدواج یک جوان رو هم حل کردن آری، اون وقت به شیشیه. توش امام سجاد یا خیر، اون کس که 100 خانواده رو اداره می کرد. باز بنگرید و اماممون رو تو این فضا بشناسی. بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام، موقعی که حضرت رو غسل می دادن، بر پشت حضرت پینه‌ای بسته بود، پینه‌ای بر پیشانی حضرت به دلیل عبادت، پینه‌ای بر پشت حضرت به دلیل خدمت، هم عبادت هم خدمت. چرا؟ برای همسایه ها که نمی توانستند برای خودشون آب ببرند، حضرت به دوش مبارکش آب رو حمل میکرد و برای ناتوانان از همسایه ها میبود و البته و هم قضا برای بیچاره ها. ما معمولا این پینه رو برامون گفتن، پینه بر پیشانی، اما این پینه هم باید توجه کنیم. این امام هست، امام اینه، یستقیل زعفت جیرانهی باللیل. خب یک تو نمونه گرد کنیم، بذارم که این بیان این نمونه ها در دلهای آماده اثر خودشو داشته باشه، مخصوصا توی شرایط فعلی. یه وقتی یه مرز کردم که امروز ما نیازمندان آبرومند داریم، تا دیروز کار میکرد، امروز کار نیست به دلیل همون شرایط موجود، و امروز خدمت کردن به نیازمندان آبرومند حال و هوای دیگری داره. امام صادق فرمود که امام سجاد علیه السلام انگور رو دوست می داشت، از انگور خوشش می اومد، انگور خوبی تو شهر اومد، برای حضرت از اون انگور خوب خریدن. هنگام افطار خدمت مولا آوردن که میل کنه. قبل از این که دستش به انگور برسد، سائلی اومد در خونه، فرمود این انگور رو به همون سائل بدید. عرض شد آقا جان بعضیش هم کافیشه براش، هم شما میل کنید هم او بخوره، همون همش بهش بدید. یعنی امام چیزی را که دوست می‌داشت فرمود همشو به این فقیر بدید، همشو. بعد روز بعد فرستاد و باز انگور خریده شد و بازم هم سر افطار با سائل اومد، باز همین کار رو انجام داد. روز سوم دیگه کسی نیامد و حضرت میل فرمود. بعد فرمود خود دقت کنید، فرمود ما فاتنا منه شیئون، آنچه نخوردیم از دست ما نرفت، در واقع برای ما حفظ شده، نزد خدا باقی است. اینو یادمون باشه، آنچه نخوردیم فکر نکنید از دست ما رفت، نه خیر، الحمدلله. یه نمونه دیگرم آقای ابو عبدالله دامانی نقل میکنه، امام سجاد علیه السلام کان یتصدق به سکر و لوز. امام به عنوان یک روش شکر و بادام رو جز چیزهایی که انفاق میکرد قرار داده بود. عرض کردن که آقا این دوتا رو چرا لطف میکنید؟ فرمود خدا میگرن تنور البر حتی تنفقو مما تحبون، به نیکی نمیرسید مگر از اون چه دوست دارید انفاق کنید. این ابو عبدالله داغان میگه و کان علیه السلام یحبه، امام این دو چیز رو دوست میداشت. این هم امام سجاد ما. من فکر میکنم همین مقدار در این فضا کافی است. اما یک دو نمونه از یک دو امام دیگه عرض میکنیم که دیگه این فکر من اگه کسی واقعا اهل حساب و کتاب باشه باید همین برش کافی باشه دیگه. امام تو اینه، زهرای تو اونه، پیغمبر تو اونه، علی تو اینه، حسن تو اینه، حسین تو اینه، علی امسلامت الله، سجاد تو اینه، علی امسلامت السلام. و یک دونمون از ایمه دیگه مرز بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، خدا تو را میخواند. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم.
شما بعد نماز نمیتونید چیزی پیدا کنید افضل از خدمت به خلق خدا.
رادیو معارف در طرح موج مهربانی و رزمایش همدلی شما مؤمنان خداجو را به مشارکت دعوت می کند. شما می توانید کمک خداپسندانه خود را به شماره کارت 5041-7211-1153-76-02 به نام خیریه ی حضرت خدیجه سلام الله علیها واریز کنید. گزارش همدلی شما هر شب ساعت 23 در برنامه موج مهربانی.
توی این هوای روشن از امید وقت رزمایش همدلی رسید، بشینیم با نفس فرشته ها دور سفره ضیافت خدا،
خب عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف. خونه شنونده های ما، شنونده های گرامی رادیو معارف، توی این ساعت های ماه رمضان که میشه نورانیت خاصی میگیره، چون قراره کتاب خدا رو باز کنیم و تلاوت کنیم آیات نور رو، هر روز یک جزء رو. امروز هم جزء 25 سوره